سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
اخلاق بسیجی،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرحی صدری و سرلی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اولین ویژگی یک بسیجی، خصلت انسانی که میتونه بسیجی باشه، این بود که بسیجی خیلی زود ایمان میاره به حق، اصلا ایمان میاره به حق. غیر بسیجی چه کسیه؟ کسی که دیر به حق ایمان میاره، سخت به حق ایمان میاره و شاید هیچ وقت هم ایمان نیاره. دو جلسه درباره این اولین ویژگی صحبت کردیم و روایاتی رو برای شما قرائت کردم که دیدید این روایت‌ها رو حتی بیرون از اینجا هم نمیشه به این سهولت بیان کرد برای کسی. ویژگی دوم یک بسیجی چه ویژگی هست؟ به این ویژگی بپردازیم. یه انسانی که بخواد بسیجی بشه باید این خصلت در درونش ذاتی باشه یا استعداد کسب چنین خصلتی رو خیلی داشته باشه، یا بعد از اینکه بسیجی شد به مرور زمان به این استعداد برسه. اگر کسی این ویژگی رو ازش برخوردار نباشه، یه روزی از بسیج بیرون میزنه. اینها ویژگی‌های خاصی است که ما در دوران دفاع مقدس و در دوران شکل‌گیری بسیج به وضوح دیدیم توی این بچه‌هایی که نمونه‌های بسیج بودن. و شما هرچی خاطره از بچه‌های دفاع مقدس میشنوید، بخشش مربوط به زیبایی‌های معنوی که می‌بینید همش همین ویژگی‌هاست. حالا قبل از اینکه این ویژگی رو معرفی بکنم، به شما این مطلب رو عرض کنم. فضای جبهه های فضایی بود بسیار نورانی. یعنی چی فضای نورانی بود؟ هر کسی می اومد می گفت عجب فضای نورانی داره. من خودم به عنوان گاهی روحانی گردان، گاهی یه رزمنده ساده، گاهی مثلا معاون فرهنگی لشکر، خیلی دقت میکردم این قضاوت هایی که درباره پادگان دو کوهه، اون محل کرخه که محل استقرار نیروها بود، محل شهرک آناهیتا در نزدیک کرمانشاه که شبیه پادگان دو کوهه بود، و نمیدونم شما میدونید یا نه، حداقل تا دو سال پیش که من اونجا رفتم عین دوران دفاع مقدس ساختموناش همونجوری باقی موندن و نمیدونم چرا میگفتن اینجا با یه مشکلی برخورد کرده، ساخت و ساز نشده. خیلی عجیب بود. دو کوه رو ساختموناش رو همونجوری نگه داشتن ولی اونجا خداخواهی همونجوری باقی مونده. خب هر کی می اومد میگفت عجب فضای نورانی داره. این فضای نورانی ناشی از چی بود؟ باور بفرمایید ناشی از جلسات معنوی آنچنانی نبود. جلسات معنوی جبهه خوب بود، ولی خوب بود دیگه. کسانی که در مورد جبهه میگفتن عجب فضای نورانی داره، میومدن تو رزمنده ها یا حتی میومدن تو خط میگفتن عجب فضای نورانی، زیاد شاید موفق نمیشدن نماز شبها و گریه های بچه ها و زجه های بچه ها رو ببینن. تو خط مقدم خصوصا اگر نیروها میرفتن اونجا که دیگه مراسم سینه زنی و دعای کمیل و گریه و اینا نبود. میگفت عجب فضای نورانی. من تو دلم ازشون میپرسیدم تو نور میبینی؟ تو چه پدیده ای رو باهاش مواجه میشی که قضاوتت این عجب فضای نورانیه. بنده تحلیل خودم رو عرض بکنم، بعد روایت ها رو خدمتتون تقدیم میکنم، زیاد هم مزاحم شما نشم. بنده فکر میکنم اون چیزی که توی جبهه هم به خاطر وجود اون دیگران میگفتن عجب فضای نورانیه، و هم این عامل موجب میشد بچه ها به جبهه دلگرم بشن به عنوان یکی از مهمترین عوامل دلگرم کننده و نگهدارنده و جذب کننده بچه ها به جبهه های جنگ، جبهه های جنگی که تیکه تیکه میشدی، خطرناک بود، خیلی از ترسوها پاشون رو نذاشتن، بعضی از ترسوها یه بار اومدن دیگه نیومدن، بازی کردن با جون شوخی نبود. اما چه عاملی موجب میشد این همه جاذبه تو جبهه وجود داشته باشه؟ عوامل مختلفی بود، یکی از مهمترین عواملش همون عاملی بود که میگفتن عجب فضای نورانی ایجاد کرده. اون عامل چی بود؟ محبت بین بچه ها. یه ذره به هم حسادت نداشتن، یه ذره به هم کینه نداشتن، یه ذره دل از هم دیگه نمیگرفتن، دلخوری پیدا نمی کردن. البته حالا یه ذره ممکن بود تو افراد ضعیفی مثل من پیش بیاد، ولی غالب این بود، محبت بود. میخوام دومین ویژگی یک بسیجی رو به شما بگم. کی بسیجی میشه، کی بسیجی نمیشه؟ اونایی که اهل محبت و دوستی و رفاقت به معنای واقعی کلمه هستن، اونا میتونن آدم های بسیجی بشن. آدم های خودخواه، آدم هایی که خودشونو دوست دارن نمیتونن دیگران رو دوست داشته باشن، نمیتونن فرهنگ بسیج رو درک کنن، نمیتونن آدم های قوی تو بسیج باشن، بسیاری از زیبایی های معنوی بسیج رو هم نمیتونن بفهمن. میومدن جبهه، دیگران از تهران میگفتن عجب فضای نورانیه، نور رو کجا دیده بودن؟ در این صفای بچه ها نسبت به هم دیگه، هیچ کس نسبت به کسی شیله پیله نداشت، میموندن، اصلا متوقف میشدن، هیچ کجا شما اینو نمیبینید. شما توی اتوبوس به اندازه 30-40 نفر آدم میبینید، گاهی مثلا توی وسط اتوبوس هم وایستن تو مسافرت های شهری، خب میبینید که آدم های بیشتری هم 50 نفر شاید باشن، ولی هیچ کس فدای کسی نمیشه، پیش هم وایستدن هر کی تو عالم خودشه. این فضا نورانی نیست، بدم نیست، ولی نور نداره. شما ممکنه برید توی مسجدی، هنوز رفاقت ها اونجوری شکل نگرفته. وقتی تو اون مسجد رفاقت ها اون حد بالا رو نداشته باشه، میری احساس نورانیت نمی کنی. اما برید توی مسجدی که اگه پیدا کنی همه با هم رفیقن، واقعا هم دیگر رو دوست دارن، انتخاب نکردن، جدا نکردن، ارادت دارن به هم دیگه، از سر صفای باطن، میگی عجب این مسجد حسی داره، عجب جایی بود. خداوند متعال به دلهای بی قلقش، به دلهای بی کینه نگاه ویژه داره، به جمعی که با هم دیگه قریبن خدا نگاهش نگاه سردیه، به جمعی که با هم رفاقت دارن خدا نگاهش نگاه گرمیه، هر کی میاد تو اونجا این گرما رو احساس میکنه. حالا دوستان روایت بشنون، یه نمونه شو ببینید، در روایات خیلی چیز عجیبیه. حالا من قسمت دومشو عرض نمیکنم که کسانی که روحی بسیجی ندارن اونها در رفاقت چگونن، بذارید من در این زمینه هیچ صحبت نکنم، روایت رو براتون بخونم. بازم مطمئن باشید من اگر این روایت رو بالای منبر بخونم، قسمت دومش رو هیچ وقت بالای منبر توی جمعای عمومی نخواهم خوند. واقعا آدم یه جایی نیاز داره که روایت های خصوصی رو بگه برای افراد خصوصی، بسیجی نباید فرد معمولی باشه، ما هم فرد معمولی حساب نمی کنیم. در امالی شیخ طوسی صدیر نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، قلت لابی عبدالله، ابی عبدالله به امام صادق علیه السلام میگفتن، به امام صادق علیه السلام عرض کردم انی لعلق الرجل لم اره ولم يرني في ما مضى قبل يومه ذلك، من یه مردی رو دیدم قبل از این اونو ندیده بودم و اونم منو ندیده بود. ما تا حالا هم دیگر ندیده بودیم، بار اولی بود که هم دیگر رو میدیدیم. فأحبه حبا شدیدا، یه دفعه دیدم من چقدر شدیدم به این علاقه دارم. فإذا کلمته وجدته لی على مثل ما انا علیه له، وقتی که باشه کمی صحبت کردم دیدم ای اونم همین احساس رو نسبت من داره. و یخبرنی انه یجد لی مثل الذی اجد له، اونم به من همین حرف رو زد. چیه اینجوری شده؟ امام صادق داره وضعیت خودش رو توضیح میده، امام صادق تحلیل بکنه. آقا فرمود صدقت یا صدیر، تو درست میگی. ان اتلاف قلوب الابرار اذا التقوا و ان لم یظهر التودد بالسنتهم کسرعت اختلاط قطر سماء علی میاه الانهار. سرعت رو ببینید، ما سر سرعت صحبت داریم، لاک پشتی نیست این مسئله، ما داریم در مورد ویژگی‌های بسیجی ها صحبت میکنیم. سرعت ائتلاف قلوب ابرار، آدم های خوب وقتی همدیگر رو ملاقات میکنن اگرچه هیچ ابراز محبتی به همدیگه نکرده باشن، یا توضیح کلمات امام صادق علیه السلام هست، و این لم یظهر التودد بالسنتهم که سرعت اختلاط قطر سماء علی میاه الانهار، مانند سرعت قاطی شدن قطره‌های باران در آب‌های دریاست. باران بیاد دریا چه تغییری پیدا میکنه؟ هیچ، اصلا تموم میشه میره، یعنی آب میره تو آب تموم شد دیگه، اصلا پیداش نمیکنی آب رو. نه اینها اینجا این تیکه خیس شده نداره، از آب دریا بارون روش بیاد چجوری با هم قاطی میشن. میفرماد ابرار وقتی به هم دیگه میرسن اینجوری اصلا زود هضم میشن در هم، حل میشن در هم. شنیدن دوستان حدیث رو تا اینجا رو یا نه؟ حله؟ یکی از برجستگی هاست آدم باید خیلی خودخواه نباشه تا به اینجا برسه. حالا ادامهش رو گوش کنید. شما الحمدلله بچه های خوبی هستید، اهل نگاه حرام و ماهواره دیدن و این حرفا نیستید، ولی اونایی که ماهواره میبینن این کلام امام صادق علیه السلام معمولا به گوششون نمیخوره، اگه بخوره گول نمیخورن پای ماهواره. دقت کنید. و ان بعد تلاف قلوب الفجار اذا التقوا، دوری دلهای اهل گناه وقتی همدیگر رو میبینن، و این اظهر و تودد به السنته هم، اگر چه اینها با زبونشون به هم دیگه ابراز محبت بکنن. شبیه چیه؟ آقا اتصال مؤمنین، اتصال دلهای مؤمنین به یکدیگر شبیه چی بود؟ بگید شما. الان امام صادق فرمودن شبیه چیه؟ قطره‌های باران تو دریا چقدر به هم متصل میشن. حالا فکر میکنید امام صادق علیه السلام از دوری دلهای اهل گناه به چی تشبیه کردن؟ یه چند تا حدس بزنید. آقا یه حدس دیگه بزنید، اشکال نداره. مثلا میگید زمین تا آسمون، مثلا بگید زمین تا زیر زمین. چی؟ مشرق و مغرب مثلا. دیگه گمانه زنی بکنید، چند تا گمانه بزنید. چی مثلا؟ نه دوری دو تا چیزی که از هم دورن مثال بزنیم که بگیم شبیه اوناست. فاصله کرات مثلا، منفی و مثبت مثلا. خوبه؟ حالا مثالاتونو زدی؟ حالا گوش بده امام صادق چی میفرماد. میفرماد دلهای اهل گناه اگرچه به هم ابراز محبت بکنن، هی لبخند ژوکند بزنن و هی نمیدونم عشقولانه با هم هم حرف بزنن، اگرچه اینجوری باشه مانند دلهای کیاس اینجا میفرماد کبعد البهائم من التعاطف، مانند دلهای چهار پایان هست نسبت به یکدیگر. بعد میفرماد و ان طال ائتلافها علی مزود واحد، اگرچه سالها اینا پیش هم از یه آخر علف بخورن. این چه احساسی به هم ندارن؟ اون گوسفنده رو ببر بکش، این گوسفنده راحت میخوره برای خودش، این خیالش اصلا و اولا تکون نمیخوره. گوسفنده به هم یه علاقه پیدا میکنن؟ نه. امام صادق خیلی مثال جونداری زده و من چهار پاها که توی آخر با هم دیگه دارن قضا میخورن، اصلا نیدی به هم هیچ تعلق خاطری ندارن، یکیشونو بکش اون که همجوری راحت تو عالم خودشه. عجب مثالی زده. منتها شما شهری، بچه شهری هستی، زیاد این مثال ها رو متوجه نمیشید. من هم همینطور، ولی بچه روستایی ها خیلی خوب میفهمن این حرفا رو. یعنی باید بری یه مدتی یه گله چرونی کرده باشی، یه چند تا روستا بری، اینا بری تو عالمشون ببینی چه خبره. مثلا یه هماری، دو تا همار داشته باشه یه روستایی، یه روستایی یکیش بیفته، دو تا گاو داشته باشه یکیش بیفته، اون کی؟ عین خیالش نیست، رفتارش اصلا تفاوت نمیکنه با دفعه قبل. بابا الان اون سال بغل از این داره کشتن خوردم، همجوری یه لحظه مکث نمیکنه. میگن بعضیا یه چند لحظه سکوت کنین به خاطر مردگانمون. این فاتحه که نمیخونه هیچ، یه لحظه هم سکوت هم نمیکنه، راحت ادامه میده. امام صادق میفرماد من نگفتم. خوبا کجا، گاوا کجا؟ این نشون میده که آقا دل پری از آدم بدا داره. البته خداوند متعال هم همینجوری آدم بدا رو تو قرآن به بهائم و به حمار و اینها تشبیه میکنه، چون خیلی خدا ناراحته یکی آدم بدی باشه. برای چی؟ برای اینکه بابا من این همه امکانات به تو دادم آدم خوبی باشی، پس چرا آدم بدی شدی؟ خدا انتظار داره. و این طال اتلافها علی مزود واحد، اگرچه اینا مدت طولانی باشه که توی آخر با هم علف بخورن. اینونه دیگه نمیفهمه که اهل رفاقت نیست. آقا من از این کلام امام صادق استفاده کنم، حیوان اهل رفاقت نیست، حیوان رفاقت سرش نمیشه. ولی آدم های خوب اینقدر سریع به هم دیگه دل بسته میشن که حتی حساب نداره. حرف دیگه هم باید زد به نظر شما؟ الان دیگه حرفی باید زد؟ توی کشورهای غربی من خیلی از کشورها رفتم، هر جا میرم بلا فاصله همون روز اول از آدمایی که ساکن اونجا هستن، از ایرانیایی که اونجا هستن، این مطلب رو میشنوم. میگن که آقا اینجا کسی به کسی علاقه نداره، محبت نیست، همه تنها و غریب دارن زندگی میکنن. اینو مکرر میگفتن. نمیتونه بین آدمهای بد نمیتونه علاقه شکل بگیره. بعد بین بچه ها تو جبهه چجوری علاقه شکل گرفت؟ من یه خاطره رو براتون از جنگ بگم، یه نمونه شو اصلا قابل بیان نیست برای شماها که اصلا نمیتونم بگم، یعنی اصلا قابل انتقال نیست. اینا چیزاییه که آدم باید خودش به تجربه کنه. قبل از اینکه این خاطره رو بگم یه نکته ای رو توضیح بدم. نوجوان ها در این سن و سالی که شماها اکثرا هستید خیلی رفیق بازن، این یک علامت صفای باطن دوران نوجوانیه. دوران سن بلوغ دوران رفیق بازیه، چون دوران سن بلوغ دوران صفای باطنه و صفای باطن یکی از اقتضاعاتش همین رفیق بازیه. خب نکته دومی که باید بگم اینه که اگه شماها زیاد رفیق باز بودید هنر نکردید، چون طبیعتاً کشششتون خیلی در رفیق بازی بالاست. البته همین الان هم تو سن و سالهای شما آدمای نارفیق و نامرد زیادن، الحمدلله شما جزو اونا نیستید و نباشید، ولی رفیق بازی خودتون هم زیاد نمره ندید. یک کمی که پا به سن گذاشتی کم کم دیگه رفقات آدم حساب نکردی، اون وقت من بهت میگم یادت یه زمانی در مورد این شرط و این ویژگی بسیجی با هم صحبت میکردیم؟ حواستون باشه ما گول نمیخوریم، ما این آخونده سرشون کلا نمیره، اما به رفته یه بار یه بسته یه کلا سرشون نمیره. نگو من پس من خیلی آدم خوبی هستم. ببین تو هنون دوران نوجوانیته، تو دوران نوجوانی بفرمایی خب رفیق بازی درجهش بالاست، بعد ببینم از انشالله. این رفاقت هم رفاقت معنوی میتونه باشه یا رفاقت مادی، موضوع عجیب غریبیه که بماند. رفاقت مادی خب به ظاهر هم دیگه نگاه کنن، رفاقت معنوی به روح هم دیگه نگاه میکنن. یه شهیدی بود به من میگفت تو چرا اینقدر که با من رفاقت میکنی با فلانی رفاقت نمیکنی؟ رفیق او بود. گفتم خب من آخه زیاد من با هم رفیقیم. من خب باشه چشم، ایشون هم دیدم آشنا شدیم، ولی گفت نه بین ما دوتا فرق نگذار، ما دوتا بناست با هم شهید بشیم، اصلا فرق نگذار. به من تذکر میداد و جفتشون هم با هم شهید شدن، هر دوتاشون هم خواب دیده بودن با هم شهید میشن. بعضی از خاطراتشون رو بعضی از جلسات خدمت شما گفتم. نباید جدا بکنه آدم، رو حساب ایمانش بهش علاقه داشته باشی و اونم چقدر علاقه. رفاقت تو عالم بسیجیگری عجیبه، اصلا یکی از منت‌های خدا که میگذاره خدا سر پیغمبر همینه. میفرماد ببین من دوستان تو رو چقدر با هم رفیق کردم، اشد و علال کفار رحما و بینهم. یه جایی به پیغمبرش میفرماد که اگه شما زمین و آسمون زمین نمیدونم کل زمین و پول خرج میکردی برای اینکه این محبت رو بین دوستان خودت ایجاد بکنی، نمیتونستی ایجاد بکنی. خیلی عجیبه. حالا در این باره آثار اجتماعی وحشتناکی که داره. آقا ما لشکرمون زورش به چیه؟ یکی از سرمایه های بزرگش همینه. اونا چی؟ اونا اینو ندارن. اگرچه هی لبخنده خیلی ملیح بزنند و افه بیاند و بله ما با هم رفیقیم و سوت و کف و قلب و صدقه هم دیگه بشن، نه امام صادق معرفی کرد مانند چهار پاهایی که هیچ وقت با هم علاقه پیدا نمی کنن. حالا بذارید من جزئیاتش رو توضیح ندم، اون خاطره خودمو میگم. عملیات ولفجر یک عملیاتی بود که بچه ها تو محاصره افتادن. بعد از اینکه یه هفته شاید بیشتر 10 روز تو محاصره بودن، دیگه بچه ها رو کشوندن عقب، یه مقداری عملیات کردن و بعد یه جایی تو محاصره افتادن اومدن عقب. همون روز اولی بود که اومده بودیم دو کوه، فاصله عملیات با دو کوه نسبتا زیاد بود. عصری بود گفتن که آقای آهنگران اومده میخواد نوحه بخونه توی زمین چمن. زمین چمن که در واقع زمین صبحگاه. یادم هست اون روز ظهر خیلی نهار نخوردن، نمیتونستن، بغض میکرد گلوشون. جای خالی رفقای شهیدشون رو تو اتاق میدیدن خفه میشدن بچه ها از شدت بغض. بعد میدونید چی کار میکردن؟ تا یکی میرفت توی اتاق بچه ها به هم میگفتن آقا فلانی رفت تو اتاقش، اونجا و تو اتاقش چند تا شهید داده بود، میدن داره زجه میزنه، میکشیدنش از اتاق بیرون. بچه ها آروم و قرار نداشتن در بیرون کشیدن همدیگه از اتاقا. گفتن آقای آهنگران میخواد بیاد به خونه، دیگه همه ریختن. بچه های تهران آقای آهنگران رو دوست داشتن، ولی مده های تهران ماشاءالله خودشون یه سبکایی داشتن که زیاد آقای آهنگران براشون جاذبه نداشت، چون آقای آهنگران روزه کمتر میخوند، فقط مدایی میکرد. ما مثلا روزه خونهایی داشتیم مثل آقای منصور عزیزی که جیغ و داد و شور و ولوله تو جلسه ایجاد میکردن، بچه تهران بیشتر این سبکی میپسندیدن، ولی خب آقای آهنگران هم دوست داشتن، نه اینکه ارتباط نداشته باشن. خب آقای آهنگران به سبکی که تو فرهنگ جنوب بود میخوند. میخوام بگم اینو برای چی میگم؟ برای اینکه بقیه خاطره رو که میگم و فکر نکنید که به خاطر شهرتی که آقای آهنگران داشتن این اتفاق افتاد. نه، آقا اومدن تو زمین چمن، اینا بمبه های عمل نکرده یا آماده انفجار بودن، دنبال یه چاشنی میگشتن. آقای آهنگران هم که بی مقدمه شروع میکنه. من سالها بعد از جنگ بود، شاید 20 سال بعد از جنگ، یه بار همجوری با آقای آهنگران نشسته بودیم، گفتم راستی آقای آهنگران، آیا عجیبترین خاطره تو در خواندن یا یکی از عجیبترین خاطره های تو این نبوده؟ گفت کدوم؟ بهش گفتم، گفت ها درسته درسته درسته، این یکی از عجیبترین خاطرات من بود. خیلی مجلس عجیبی شد. آقا ایشون اومد شروع کرد به خوندن، بیت اولش ببینید چی بود، گفت ای از سفر برگشتگان کو شهیدانتان. حالا با صوت بچه ها زجهی زدن که دفعی ایشون متوقف شد، سکوت کرد. چی شد؟ بابا تو دست گذاشتی رو نقطه حساس، این بچه ها شهید دادن، اومدن شهیدم زیاد دادیم تو عملیات برفجده یک، بدن ها رو گذاشتیم اومدیم. چی داری میگی آیا هنگه ها؟ یعنی قتل عامی شد. من دیگه بعد از اون هیچ مجلس روزه اینجوری ندیدم. و شما میدونید من بهترین مجلس روزه رو دیدم از درقل، یعنی در یه همچی اتفاقی بچه ها رفقاشون رو از دست داده بودن. آدم گاهی میدید میگفت آیا پدر مادرها هم اینجوری گریه میکنن برای این شهدا؟ البته ما اون زمان معتقد بودیم که خدا صبر میده به پدر مادرها، ولی رفقا یه تصاویری رو شما گاهی میبینید اینا با هم خداحافظی میکنن شب عملیات، یه چیزی رو میبینید، یه چیزی رو شنیدید. ولی این مسئله چه معنای عمیقی داره، چه تحلیل نورانی پشت سرش هست، که یه نمونش رو از امام صادق علیه السلام برای شما خوندم. در قرآن کریم خداوند متعال میفرماید سیجعل لهم الرحمن ودا، خدا برای بین مؤمنان مودت میگذارد. این یکی از بزرگترین سرمایه هاست. آقا شما چند نفرید؟ 1000 نفر. قدرتتون از 10 میلیون نفر بیشتره، چون اونها همه پراکندن در کنار همن، اما شما صفن کردن هم بنیانون مرسوس هستید. صف یعنی این تنهایی که به هم چسبیدن، روحشون اینجوریه. و این چی کار میکنه؟ متاسفانه تا حالا نشده یه فیلم سینمایی درست حسابی، شما فرض بفرمایید بنده فیلم سینمایی کم دیدم، باشه شاید اینجور باشه، ببینیم اون روح جبه ها رو، اون رنگ جبه ها رو قشنگ ما نشون بده. این چی بود آخه؟ یکی از ویژگی های اهل بسیج که معنویت جبه ها رو تأمین میکرد، تغذیه میکرد، تجلی معنویت جبه ها در اونها بود، همین محبت هایی بود که بین مردم بود. مردم روزهای اول انقلاب چون خیلی به امام عشق می‌ورزیدن، نور ولایت مداریشون موجب شده بود به هم علاقه پیدا کنن.
آقا همه تو خیابونا به هم کمک میکردن، اصلا یه فضای عجیبی بود. امام اومده بود، دور امام جمع شده بودن، یه امام موجب میشه تمام پیروانش به هم دیگه علاقه پیدا کنن، آقا به هم میمردن. خیلی عجیبی بود. و من از دوران اول انقلاب یادمه، پدر مادرها بچه ها رو میفرستادن، پسرها رو میفرستادن برای کمک کردن همسایه ها، نمیدونم اصلا سرگرمی همه بود، نفت برای هم دیگه ببرن، نمیدونم کار برای هم دیگه بکنن، خرید برای هم دیگه بکنن. یه فضای بسیار شیرین و خوشمزه شده بود. نتیجه چی بود؟ نور ولایت مداری، همه امام میگفتن، همه دور امام میگشتن، این رابطه هاشون با هم دیگه رابطه های بسیار گرم و جذابی شده بود. اونایی که اون زمان رو تجربه کردن همیشه من دیدم حسرت اون دوران رو میخورن، میگن عجب دورانی بود. عاملی که موجب میشه یه عده‌ای شدیداً به هم دیگه گره بخورن میدونید ولایته. در همین روایت هم امام صادق علیه السلام فرمود به صدیر، صدیر یعنی خودش، گفت من دیدم که یه کمی که باش صحبت کردم دیدم اینم معتقده به تشیع، اینم به ولایت معتقده و اینم احساسش نسبت به من اینجوریه. چهار تا ولایت مدار رو اگر خواستی امتحان کنی، راست میگن در ولایت مداری، ببین آیا برای هم دیگه تب میکنن یا نه. نمیخواد برای هم دیگه بمیرن، حالا اون دیگه خیلی سطحش بالاست. این شرایط شرایط فوق‌العاده عجیبیه که انشاءالله در بین همه ما ایجاد بشه تا خداوند متعال ما رو از میان سازمان بسیج انتخاب بکنه و جزء بسیجی‌های حقیقی قرار بده. خب دهه فجر من بحثم هم دیگه نبردم سمت انقلاب، جز همین یه نکته‌ای که عرض کردم، اون سلسله بحث خودمون رو تا الان ادامه دادیم. ولی روزه هم بخونم. اصلا انقلاب ما نتیجهش نتیجه روزه بوده و نتیجهش هم تقویت روزه های ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود. جالب، این جوان ها واقعا نمیدونن انقلاب که شد یه عده گفتن دیگه روزه نمیخونیم، ما انقلابمون پیروز شده، دیگه سینه نمیزنیم، دیگه میزنیم تو دهن دشمن. یعنی چی گریه کنیم سینه بزنیم؟ بعد امام امت یه تنه، یعنی شما بگی یه نفر پیش امام به امام کمک کرد، نه یه تنه نشست روزه خون صدا زد، تلویزیون ضبط کرد، پخش کرد. اینایی که با روزه مخالف بودن بهتشون برده بود، امام چرا گریه میکنه؟ بعد امام نشست گریه کرد، تعریف کرد از گریه کردن، تعریف کرد از روزه، تعریف کرد از سینه زنی. میدونید که محرم بعد از انقلاب میخواستن دستهای عزاداری رو، دسته عزاداری رو ممنوع کنن. میدونستید شما جوانا؟ بگم میدونستن؟ بعد امام اومد سخنرانی کرد، گفتن آقا دستهای عزاداری باید بشه تظاهرات، پرچم باید بشه پلاکار. بابا چرا؟ بذار امام واسه سینه بزن. جملات امامو بخونید، فرمودن دستهای عزاداری نباید به تظاهرات تبدیل بشه، دستهای عزاداری خودش یه تظاهراته، خودش اون وضعیت سیاسی رو داره و باید به همون قوت خودش باقی بمونه. خیلی روشن فکرها اذیت کردن این انقلاب رو. البته خیلی هاشون اومدن پیرو و حرف امام شدن و میگفتن آخه آدم ها گریه بکنن چیز میشن، شل میشن، ضعیف میشن، دیگه دشمنیشون با دشمن از بین میره. بعدن تو جبهات دیدن هر کی بیشتر گریه میکنه محکمتر میجنگه. چه حرفای سخیفی بود که نیاز به استدلال برای رد کردن نداشتن، تا نمونه نشون میدادی کافی بود. در کربلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام همین اتحاد، همین دلبستگی بین یاران ابا عبدالله الحسین علیه السلام ایجاد شده بود. خیلی برای هم دیگه میمردن، فداکاری میکردن، مخصوصا برای بچه های ابا عبدالله الحسین که دیگه اون یک وضعیت فوق‌العاده دیگری داشت. مسلم ابن اوسجه رو زمین افتاد، حبیب ابن مظاهر اومد بالای سرش، گفت عزیز من، منم چند لحظه دیگه به تو ملحق میشم،
ولی طبق سفارش دینیمون اگر وصیتی داری به ما بگو. خوب مؤمن داره از دنیا میره وصیت بکنه. مسلم ابن مسجد دیگه نمیتونه حرف بزنه. با چشمی نگاه به حبیب ابن مظاهر کرد، انگشتش رو بالا آورد، ابا عبدالله الحسین رو نشون داد، گفت حبیب دست از این مرد بر ندار تا آخرین لحظه خودت، و به حسین ابن علی علیه السلام سفارش کرد. دستش رو زمین افتاد و به شهادت رسید. حبیب ابن مظاهر آنچنان او رو در آغوش گرفت. از اون طرف وقتی حبیب رو زمین افتاد، امام حسین اومد بالای سر حبیب، یه رفاقتی به حبیب ابن مظاهر نشون داد، همون حرفی رو زد که وقتی علی اصغر رو دستش بالو پر زد، اون حرف رو بر زبان جاری کرد. وقتی علی اصغر رو دست امام حسین بالو پر زد، امام حسین صدا زد، هونون علی ما نزل بی انهو بعین الله، تحمل میکنم چون خدا داره نگاه میکنه، خدا چون تو داری نگاه میکنی تحمل میکنم. همین حرف رو بالای سر حبیب ابن مظاهر زد، پیرترین سرباز خودش. انقدر امام حسین باش عاشقانه رفتار کرد، مانند نوزاد شیرخوار خودش با او رفتار کرد. صدا زد خدا همون علی ما نزل بی انه بین الله، حبیب از دست من رفت، تحمل میکنم چون تو داری نگاه میکنی. خیلی اهل بیت، اهل رفاقت بودن. در جنگ صفین دیدن علی ابن ابی طالب داره گریه میکنه، میان کشته ها میگرده، گفتن آقا کجا داری میری؟ فرمود میخوام برم بالای سر عمار، عمار من به شهادت رسیده. وقت داشت میرفت شعری میخواند امیرالمؤمنین برای خودش، صدا میزد ای دنیا من با تو چه کردم که با من این دشمنی رو داری؟ به هر کی دل میبندم او رو از من میگیری، دنبال من افتادی ببینی به کی علاقه دارم او رو از من بگیری، من رو آتش بزنی. خوش به حال عمار که چنین اشکی ریخت، که چنین زمزمه هایی داشت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بالای سر او. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان، ما رو بسیجی حقیقی زنده بدار و بسیجی حقیقی بمیران، در فرج آقامون تعجیل بفرما، هر آن بر عزت جامعه اسلامیمون بیفزای، مکر دشمنان به خودشون برگردان، آنچنان که وعده فرمودهی فتنه های آخر الزمان، فتنه های زمانی ما موجب رسوایی منافقان قرار بده. دعاهای رهبر عزیزمون رو مستجاب بگردان، هرچه سریعتر دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه های آخر.